رب اعوذ بك من همزات الشياطين و اعوذ بك رب ان يحضرون. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، و صلى الله على سيدنا محمد و آله الطاهرين. صلى الله عليه وعلى اهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين، ولعنة الله الدائم على اعدائهم اجمعين من الان الى قيام يوم الدين، امين يا رب العالمين. یکی از مباحث بسیار مهم در اعتقادات و در علم کلام که هم شیعه هم اهل سنت و بعضی از فرق دیگر بر روی اون بحث کردن و می توانیم بگیم که یک بحث جنجالی هست و همواره بر روی اون از طرف افراد مختلف صحبت شده، مورد مناظره قرار گرفته و مورد مباحثه قرار گرفته و خیلی از این مناظرات ممکنه در این زمینه به نتیجه هم مثلا نرسیده باشه، خیلی از این مباحثات ممکنه در پایان به دعوا کشیده شده باشه راجع به این موضوع و بعضا هم ممکنه به نتیجه رسیده باشه. به هر حال کتاب هم زیاد در این رابطه نوشته شده و اون موضوع، موضوع بحث توسل هست. به نظر میرسه که اگر این بحث رو در یک فضای آرام و منطقی و علمی از دیدگاه قرآن کریم و عقل و روایات و احادیث مورد بررسی قرار بدیم و همونطور که عرض کردم در یه فضایی باشه که این چنین مبانی برش حاکم باشه، مثل عقل، مثل علم، مثل قرآن کریم، مثل روایات احادیث، به نظر میرسه که بتوانیم نتیجه خوبی از این بحث در پایان بگیریم. بحث توسل همونطوری که خدمتتون عرض شد مبحث بسیار بسیار مهمی است در اسلام و قرآن کریم رو این مبحث خیلی نظر داره، روایات و احادیث بسیار و متعددی داریم که رو این مبحث خیلی نظر دارن و باید برسیم به این مطلب که چرا در این زمینه عده‌ای مخالف پیدا شدن و سپس اینها بحث کردن، کتاب‌های زیادی نوشتن و عده زیادی اونچنان که شیعه معتقد به بحث توسل هست چرا اینها این بحث رو نپذیرفتن و قبول نکردن. من قبل از این که وارد اصل بحث بشم، طبق سنتی که اینجا داریم و در این مباحث اصولا ما داریم، اول خدمت عزیزان، برادران عزیز و خواهران گرامی و عزیزانی که در مکانهای مختلف بحث ما رو دنبال میکنن، یک آمار کوتاه و کوچکی رو از این لغت، از کتب لغت خدمتتون عرض میکنم و تقدیم میکنم و سپس بعد از اون یک تذکر بسیار مهم پیرامون این بحث و بعد انشالله شروع میکنیم این بحث رو از قرآن کریم ریشیابی میکنیم. بعد اینکه قلوب انشالله نورانی بشه و اگر نورانی هست انشالله نورانی تر بشه و حواس کاملا جمع باشه، چون بحث توسل یکی از مباحث کاملا تخصصی در اعتقادات اسلامی هست و اگر دیده میشه که کمتر هم کتاب پیرامون این قضیه توسط هر کسی نوشته نشده در واقع، یا حالا بگیم کمتر کتاب نوشته شده پیرامون این قضیه، به خاطر کاملا تخصصی بودن این بحث هست و اگر در این بحث کاملا، چون تخصصی، کاملا دقت نشود، خدای ناکرده ممکنه که مطلبی رو اونطور که باید بفهمیم نفهمیم، اون وقت برامون مشکل ایجاد میکنه. ولی عرض میکنم که یک صلواتی بفرستید انشاءالله برای این بحث آماده بشیم. کتابیست به نام قاموس قرآن کریم که این کتاب کتاب ارزشمندیست، توسط آقای علی اکبر قرشی اونجوری که روی کتاب نوشته شده، بعضی قرشی میخونن، ایشون نوشته و این کتاب یک کتابیست که تفسیرگونه هم هست و زحمت زیادی ایشون کشیده نسبت به اینکه کلمات قرآنی رو سعی کرده که همه رو در این کتاب جمع‌آوری بکنه و توضیحاتی که از نظر لغت و اصطلاح پیرامون این لغات قرآنیست اونجا بیاوره و بعضی‌ها رو خیلی هم توضیح داده و توضیحات خوبی هم هست. در قاموس قرآن ذیل واژه وسله یعنی واو سین و لام اونجا می‌فرماید که وسیله به معنی تقرب و نزدیکی است. بعد می‌فرماید که توسل الی یعنی تقرب یعنی نزدیکی جز، یعنی نزدیکی جز یعنی اینکه خودش رو نزدیک کرد از نظر معنوی به یک شیئی، به یک فردی. در مفردات راغب اصفهانی که اونم یک کتابی است که یکی از اهل تسنن نوشته و اهل اصفهان هم بوده و این کتاب کتاب خوبی زحمت کشیده، اونم همه لغات قرآنی رو جمع کرده، البته به عربی هست، ظاهرا ترجمه هم شده، آورده اونجا توسل رو با صاد ذکر کرده، یعنی توسل آورده اونجا ذکر میکنه که توسل از روی رغبت گفته شده، یعنی اون در واقع میگه توسل با سین توسل از روی رغبت هست. حالا خود توسل رو هم معنی میکنیم. بعد میگه که ایشون میفهمد که وسیله هم مصدر اومده و هم به صورت اسم اومده، یعنی آنچه که با آن تقرب حاصل می شود. تقرب یعنی نزدیکی جستن، از نظر معنوی به یه چیزی نزدیک بشیم. خب لفظ توسل اصلا در قرآن کریم خود لفظ توسل نیومده، در ادعیه اومده، ولی لفظ وسیله دو بار در قرآن کریم آمده در این دوتا آیه که برای شما میخونیم. آیه اول 35 سوره مائده هست، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، میفرماید که یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله وابتغوا الیه الوسیله. اینجا وسیله به کار رفت. حالا بعدن چون آیه رو بعدها بهش خواهیم رسید، الان فعلا معنیش نمی کنیم، کاری نداریم، به لغت وسیله کار داریم. یکی هم در آیه 57 سوره اسراء هست، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، اولئک الذین یدعون یبتغون الی ربهم الوسیله. فقط همین دو جا کلمه وسیله به کار رفته. وسیله با صادم تو قرآن داریم، بله وسیله با صادم تو قرآن داریم که یک بار به کار رفته، در آیه 103 سوره مبارکه مائده هست، اونجا وسیله باصاد یعنی وسیله، اونجا معنی موصوله یعنی رسیده شده. اما حالا خود لغت وسیله در کتب معتبر لغوی این خیلی جالب هست که معنیش اول بدونیم، بعد که میخوام انشاءالله بریم سراغ تقسیماتش و راجبش بحث بکنیم. هر لغتی رو یادتون باشه در بحث‌های کلامی و اعتقادی اول خوب معنیشو بفهمید، هم از نظر لغت هم از نظر اصطلاح، بعد که شروع میشه بحث کردن یا کارتون یا خود ساده تر میشه. حضرت آیت الله العظمى سبحانی مدظ الله العالی کتاب بسیار ارزنده و بزرگی داره، ایشون خیلی هم زحمت کشته راجع به این کتاب، به نام منشور جاوید. خیلی از ما سوال میکنن که ما در اعتقادات سراغ چه کتابی برویم و بحث‌های کلامی رو بخونیم. من میخوام بگم از معدود کسانیست ایشون که در بحث‌های اعتقادی گسترده بحث کرده باشه، خیلی معدودن، ایشون از اون معدود کسان هست. در واقع زحمت هم کشیده، این کتاب هم به زبان فارسیست، جلد 10 گمونم 15 جلد باشه، حالا اگه اضافه بهش نشده باشه، در جلد 10 صفحه 428 اونجا می‌فهمد که وسیله یعنی ما یتوسل به. ما یتوسل به یعنی چی؟ یعنی آنچه که به سبب آن توسل میجویند. و ایشون میفرماید ادامه است که در فارسی آنچه را که به وسیله آن توسل میجویند رو بهش ابزار میگویند. باز ایشون از قول زبیدی در تاج العروض که یک کتاب لغت هست نقل میکنه که وسیله جمعش وسایل هست. بعد اونجا خود زبیدی از قول جوهری که اونم صاحب کتاب لغت هست نقل میکنه که هر چیزی که مایه نزدیکی به دیگری شود به آن وسیله گویند. هر چیزی که باعث نزدیکی به دیگری بشه به آن وسیله میگه. یکی دو تا دیگه اجازه بدید که فقط دو سه دقیقه است من این رو هم بخونم چون اینا خیلی مهم هست. ابن منظور در کتاب لغت هست که کتاب لغت بزرگی هم هست به نام لسان العرب، اونجا میگوید که اگر کسی به عملی تقرب جوید، به عملی یعنی دقت بکنید ما میتونیم در توسل به انسان توسل پیدا کنیم، به شیء توسل پیدا کنیم، به عمل هم توسل پیدا کنیم. اینها خیلی مهمه دانستنش، یعنی فقط نیست که انسان به انسان توسل پیدا بکنه، به انسان، به شیء و به عمل هم، یعنی به عملی که انجام میدیم. مثلا ما قرآن میخونیم، به عمل قرآن خوندن، یعنی عمل نیکه دیگه، به این هم میشه توسل پیدا کرد. ایشون میگه که اگر کسی به عملی تقرب جوید میگوین توسل الی، و در حقیقت به هر وسیله ای که نسبت به هدفی اتخاذ شود وسیله گویند. هر عمل خالصی که برای خدا بیاورند وسیله به سوی خداست، مانند انجام فرائض، فرائض یعنی واجبات و مستحبات. اینا میشه وسیله در پیشگاه خدا میشه منظور باشه. دقت بکنید در کتاب المنجد که اون هم کتاب لغت خوبی است و کتاب صحاح جوهری که یک مطلبی را ازش لحظاتی پیش نقل کردیم، میگوید که وسیله به دو تا معنا آمده، یک ما یتقرب و بهی الالغیر، یعنی آنچه به سبب آن تقرب و نزدیکی به دیگری حاصل شود. یعنی وسیله اون ابزاری چیزیست که به واسطه اون یه تقرب و نزدیکی به دیگری حاصل بشه. دوم میگه وسیله به معنای المنزلت و درجه، یعنی وسیله به معنی منزلت و مقام هم به کار رفته. اینم یه مطلب. یه مطلب دیگر رو هم بدونیم راجع به وسیله. فعل توسل، یعنی فعل توسل که میگیم خود توسل اسمه، ولی فعل توسل که میگیم این توسله یا توسلو، چی میگیم؟ توسل. توسله یا توسلو میشه فعل، توسل میشه اسم. فعل توسل گفته میشه که با دو حرف اضافه، یعنی حرف جر، دو تا حرف اضافه، یه ب و الا، با حرف جر، الام حرف جر، با این دوتا حرف جر متعدی میشه. آنچه که پس از حرف ب میاد همیشه بهش میگن واسطه ی توسل. یعنی هر وقت بعد از ب هر اسمی که آمد برای توسل اونو بهش میگن واسطه ی توسل. آنچه که پس از حرف الا میاد، اسمی که بعد از حرف الا قرار میگیره، اونو بهش میگن درخواست شونده، یعنی کسی که ازش درخواست شده، که اصولا در کاربردهای دینی فقط خدای تعالی است که ازش درخواست میشه. پس واسطه توسل با حرف ب هم میشه میاد متعدی میشه، درخواست شونده با حرف الا متعدی میشه که همیشه هم درخواست شونده خود خدای تعالی است. مثل چی؟ شما میگی اللهم انی اتوسل، و ببینید فعل توسل اتوسل یعنی متکلم وحدت، یعنی من نزدیکی میجویم پروردگارا، الیک با حرف الا اومده کاف زمیر، یعنی به سوی تو، الان گفتیم به سوی تو کاف شد درخواست شونده که خدای تعالی است. به سوی تو به چه وسیله ای؟ به نبیک، به سبب نبیت. نبی تو اینجا شد چی؟ شد واسطه توسل. پس نبی میشه واسطه توسل. درخواست شوندم کی هست؟ خود خدای تعالی. اللهم انی اتوسل و الیکم، به سوی خدای تعالی توسل پیدا میکنیم به سبب نبی تو. به سبب نبی، نبی میشه عرض خدمتتون که واسطه توسل. دو تا مطلب رو هم بخونیم بریم سراغ اون تذکری که میخواییم بدیم. کتابی داره جناب آقای حداد عادل به نام دانشنامه جهان اسلام. این کتاب دانشنامه جهان اسلام اونجا لغت توسل رو در اصطلاح علم کلام و اعتقادات اصطلاحاً اینجور معنی کرده، یعنی با کمک گرفتن از لغت اصطلاح توسل رو هم اینجور معنی کرده. میگوید که واسطه قرار دادن امور خیر. پس ببینید امور خیر رو واسطه قرار بدید و افراد صالح مقرب درگاه الهی، اینها رو به این واسطه قرار بدید، برای برآورده شدن درخواست و اجابت دعا. پس شد توسل واسطه قرار دادن امور خیر و افراد صالح مقرب درگاه الهی برای برآورده شدن درخواست و اجابت دعا. بعد ایشون در ادامه میگوید که توسل در لغت به معنای انجام دادن کاری برای تقرب به یک چیز یا شخص است. پس توسل در لغت به معنای انجام دادن کاری برای تقرب به یک چیز یا یک شخص است. بعد خودش گفته که اینا من از کتب لغت آوردم، همون کتب لغتی که ما خوندیم، فراهیدی، جوهری، ابن منظور، زبیدی یا عرض خدمتتون که اینها رو ذکر کرد. کتاب دیگری هست به نام دائرة المعارف بزرگ اسلامی جلد 16 که این کتابو مرکز پژوهش‌های ایرانی و اسلامی چاپ کرده. اونجا هم در اون کتاب راجع به توسل این مطلب هست، میگوید که اصطلاحی در فرهنگ اسلامی ناظر به جستن وسیله‌ای برای جلب رضای خداوند. بعد میگوید که مفهوم توسل به حسب ماهیت خود ارتباط نزدیکی با مفهوم شفاعت دارد. و این حرف درستیه، توسل خیلی نزدیک به شفاعت. یعنی اگر کسی بحث توسل را بفهمد، در واقع شفاعت رو هم فهمیده. اگر کسی بحث توسل رو به خوبی بفهمه، تکرار میکنم، بحث شفاعت رو هم به خوبی فهمیده، ممکنه 10% 20% یه چیزایی باقی مونده باشه که بخواد بگه. بعد ایشون میگه که به همین سبب بسا مبحث از آن با مبحث شفاعت گره خورده است. یعنی اینقدر توسل با شفاعت نزدیک است. و میگوید و در فرهنگ کهن عربی رابطه التزامی میان درخواست کردن و توسل یا به تعبیر دیگر انجام دادن کاری برای تقرب جستن به اندازه ایست که درخواست بدون توسل کمتر رخ میداده است. شما میگه آقا ما این جمله آخر نفهمیدیم چی شد، من برای شما عرض میکنم. ایشون میگه آقا در فرهنگ کهن عربی اومده که انقدر ما در صدها سال پیش، حتی قبل از بعثت پیغمبر خاتم هم همینطور، میگه که انقدر مسئله توسل در جامعه عربی هم که لغتش لغت عربی است وجود داشته و زیاد هم بوده که اصلا مردم تصورشون این بوده که بدون توسل نمیتونن کاری از پیش ببرن. نمیخوام بگیم هفت درسته ها، میخوام بگیم انقدر در تاریخ کهن عربی واژه توسل انقدر کاربرد داشته، چیزی نیست که جدید به وجود اومده باشه. اینا رو داریم برای چی میگیم؟ برای مبحثی که میخوایم شروع بکنیم، ببینیم مخالفین برای چی بر روی این واژه حساسیت به خرج میدن. این تا اینجا لغت توسل به نظر من کفایت میکنه و عرض به خدمتتون که یک قسمی از بحث ما به صورت پایه و ریشه اینجا جا میفته که ما لغت و واژه توسل رو فهمیدیم که چی هست، اون چه که به عنوان ابزار ما رو نزدیک بکنه اعم از انسان یا یک شیء یا یک عمل صالح، یعنی عمل خوب هم میتونه وسیله توسل در نزد پروردگار متعال باشه، همچنین یک شیء، همچنین یک انسان. این چیزیست که در لغت آمده. فعلا اگر کسی هم اعتراضی به این قضیه داشته باشه، مخالفی هم اعتراض داشته باشه، چون لغت سنی و شیعه و حتی بیشتر از شیعه سنی ها این رو در لغت آوردن، اون اعتراض به خود اون طرف برمیگرده، باید رجوع کنه کتب لغت رو بخونه و اونجا ببینه که این مطلب به وضوح هست. این قسمت اول بحث. یک صلواتی بفرستید تا بریم سراغ قسمت دوم بحث. اما قسمت دوم این بحث که این هم مهم هست که ما بدونیم که در بحث توسل، حالا شفاعت هم همینطورها فرق نمی کنه، ولی چون الان ما بحث توسل رو داریم و اینو عرض کردیم که اگر توسل جا بیفته در واقع شفاعت هم تقریبا جا افتاده، اگر چیزیش باقی بمونه همون 10-20% که عرض کردیم. در بحث توسل این رو همه بدونی، یعنی چیزی هم نیست که حداقل بخواید بنویسید. نوشتنش خیلی خوبه، پیغمبر فرمود نوشتن اینجور مطالب خیلی خوبه، اساسیش به درد بخوره، لکن حتی ثواب و فضیلت هم داره. ولی میخوام بگم اونا هم که حالا خودکاری کاغذی چیزی ندارن بنویسن، صرفا به گوششون داره میخوره، این سه تا مطلب رو میتونن حفظ کنن چون بسیار ساده است. ما در بحث توسل با سه تا دیدگاه مواجه هستیم، سه تا دیدگاه، بیشتر هم نه، خیلی هم ساده است. این سه دیدگاه، یک دیدگاه تشیع هست، یعنی شیعه، من و شمایی که اینجا نشستیم و عرض به خدمت همه اونایی که شیعه هستن. دوم دیدگاه اهل تسنن هست راجب توسل، دقت بکنید. سوم غیر از شیعه و اهل سنت یا همون تسنن، ما یک فرقه ای داریم که بعضی تصور میکنن که اینها اگرچه مثلا به ظاهر اعمال اسلامی رو به جا میارن درست، ولی اتفاقا اینها نه شیعه هستن نه سنی هستن، یک فرقه هستن که حالا من راجبش مقدار کمی هم برای شما امشب صحبت خواهم کرد، چون این باید جا بیفته این مطلب، بعد مسراغ اصل بحث بریم. فرقه زاله است، زاله یعنی فرقه گمراهی هست به نام وهابیت. پس توسل با سه دیدگاه مواجه هست. اینو برای چی عرض کردیم؟ برای اینکه بعضی ها خیال میکنن که فقط شیعه رو این نظر داره و اهل سنت و وهابیت یکی هستن. نه اینجور نیست، در این مورد و موارد دیگه هم همینطور هست، بحث های کلامی و اعتقادی دیدگاه ها باید مطرح بشه. دیدگاه راجب توسل، سه دیدگاه، شیعه مستقلن صحبت میکنه نظر داره، اهل سنت به غیر از وهابیت هست که حالا ما تعریفی از اینا خواهیم کرد، و وهابیت هم که یک فرقه زال است که از کی پدید اومده چه جوری شده اینا رو حالا خدمت شما یه تیکه تاریخچه خیلی کوتاهی رو خواهیم گفت، برای اینکه اینو باید بدونیم. پس کسی نیاد خلط کنه اینجا بگه آقا نظر وهابیت همون نظر اهل سنته. نه، نظر اهل سنت با وهابیت راجع به توسل اصلا فرق میکنه. این مطلب هم دانستید. حالا میخواییم عرض بکنیم که یه تعریفی از شیعه بکنیم، چون خیلی هم رو سایت وقتی برای ما تو مؤسسه مینویسن که آقا شیعه کی هست، یا بعضی از کتب نوشته شده، متاسفانه هنوز هم داره چاپ میشه این کتب که نوشتن مثلا شیعه از زمان مثلا صفویان به وجود آمده، یا مثلا بعضی قدمت شیعه رو مثلا مال چند صد سال پیش میدن، یا مثلا یه خود اونورتر از صفویان مثلا میدن. اینها چیزای اشتباهیست. شیعه تعریفی داره. اول تعریفشو بکنیم. تعریف شیعه اینه، ببینید شیعه در لغت به معنای پیرو هست، در اصطلاح به کسانی میگویند که اعتقاد به خدای واقعی دارند، به پیغمبران یعنی 124 هزار پیغمبر رو اعتقاد دارن، از آدم علیه السلام تا خاتم صلوات الله علیه و آله، اعتقاد به کتاب آسمانی قرآن کریم دارن، اعتقاد به دو قبلگاه مسلمان ها که اولی مسجد الاقصا بوده و قبله که بعد از اون برای مسلمان ها در نظر گرفته شده که کعبه در مکه مکرم هست، اعتقاد به این قبلگاه دارن. دقت بکنید به اون چه که پیغمبر از جانب خدا بر مردم نازل کرده که ما انزل الله بهش میگیم، به همه اینها شیعه اعتقاد داره و اعتقاد دارد که بعد از پیغمبر خاتم 12 جانشین که اول اونها حضرت امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علی علیه السلام هست و آخر اونها حضرت مهدی سلام الله علیه هستش. خب این رو برای چی تعریف کردیم؟ دقت بکنید. پس اگر کسی اومد گفت آقا ما یک کسایی پیدا کردیم مثلا تو یمن، توی کشورهای عربی دیگه یا جای دیگه، یا توی کشور خودمون در یک شهرستانی، آقا اینها میگن ما حضرت علی رو قبول داریم ولی فقط حضرت علی، پس این شیعه نیست. دقت بکنیم. اگه کسی اومد گفت آقا ما زیدی مسلکیم، یعنی اونجوری که در یمن الان هست، یعنی ما حضرت علی رو قبول داریم، عرض خدمتتون این که مثلا تا امام زین العابدین هم قبول داریم، از امام زین العابدین به بعد هر کی آدم صالح باشه اون امام هست، اینم شیعه نیست. ببین راجع به فرقه ها و گروه ها نمیخوایم بحث بکنیم، اینم شیعه نیست. تعریف شیعه مشخص. اگه کسی اومد گفت آقا ما 7 امام قبول داریم، شدیم واقفیه، از امام عرض به خدمتتون این که 8 به بعد رو قبول نداریم ولی شیعه هستیم، اینم شیعه نیست. اینا یه گروهی هستن اسم خودشون روشونه، واقفیه مثلا بهشون میگن. اگه کسی اومد گفت آقا ما اسماعیلیه هستیم، ببینید خوب دقت کنیم، ما بعدن کار داریم با این تعریفی که داریم میکنیم، گفت آقا ما اسماعیلیه هستیم، یعنی تا امام صادق علیه السلام رو قبول داریم، از امام صادق به بعد فرزند امام صادق اسماعیل امام هست و هنوز نیومده، یا مثلا به آسمان رفته، یا شهید شده عروج کرده، یا مثلا میاد دوباره رجعت میکنه، از این عقیده ها که هست. اینها هیچ کدوم عقیده شیعه نیست. اگر کسی آمد گفت آقا من 11 امام رو هم قبول دارم ولی امام حسن عسکری اصلا بچه دار نشده و فرزندی به نام مهدی نداره، من تا 11 تا رو قبول دارم، اینم شیعه نیست. شیعه تعریف خودشو داره. کسی که همه اون چیزایی که گفتیم اعتقاد داره، به اضافه این که بعد از پیغمبر اکرم صلوات الله علیه و آله به 12 جانشین، اول حضرت علی علیه السلام، آخر حضرت مهدی سلام الله علیه، این اعتقاد باید داشته باشه، باید اینها رو قبول داشته باشه و جانشینان رو به حق پیغمبر بده. این مال شیعه. تعریف اهل سنت چیه؟ تعریف اهل سنت اینه که اهل سنت گروهی هستن، حالا اینم من عرض بکنم اینجا تا نرفتیم سراغ برادران اهل سنت، آقا شیعه از چه زمانی تأسیس شده؟ هیچ. شیعه چون معنی پیرو هست، لغتش اصلا از اول خلقت حضرت آدم علیه السلام لغت شیعه بوده، در قرآن هم به کار رفت، و ان من شیعتهی لابراهیم علیه السلام، که ظاهر آیه حضرت نوح داره میگه، این لغت شیعه در قرآن هم به کار رفت. معلوم میشه که واژه شیعه به معنی پیرو هست و چیزی نیست که 200 سال پیش به وجود اومده باشه، 300 سال پیش به وجود اومده، 1400 خورده سال پیش خود قرآن لغت شیعه رو استفاده کرده، چون به معنی پیرو هست، چیز خاصی نیست. معنی مصطلحش چی؟ اونم در زمان پیغمبر تأسیس شده، یعنی مؤسس شیعه خود پیغمبر بوده، پرچمدارش علی ابن ابی طالب امیرالمومنین علی علیه السلام بوده و پیروان هم هر کی ولایت اون حضرت رو قبول کرده. این حدیث رو اهل سنت هم نقل کردن، من وقت ندارم چون بحثم هم نیست نمیخوام داخلش بشم، که حضرت فرمود پس ببینید مؤسس رو دقت بکنید، پرچمدار رو هم دقت بکنید. پیغمبر اکرم صلوات الله علیه و آله و سلم فرمودن به حضرت امیر سلام الله علیه که یا علی انت و شیعتک هم الفائزون. حالا یه حدیث من میخونم، چند ده ها حدیث داریم که حضرت امیرالمومنین رو خطاب کرده، شیعیان اون حضرت رو هم معرفی کرده در زمان خود امیرالمومنین، و خود امیرالمومنین هم راجب شیعیانش احادیث بسیار زیادی داره. هر کس در این زمینه خاص رجوع بکنه و فرصت داشت، کتابی رو جناب آقای ریشهری نوشته، کتاب ارزشمندی است، به فارسی هم ترجمه شده به نام میزان الحکمه، کتاب خوبیه، راجع به تمام موضوعات اخلاقی، اجتماعی، سیاسی، اعتقادی تو این کتاب حدیث جمع کرده ایشون. خیلی هم زیباست، از ناقص هست ولی خیلی جالبه. راجع به شیعه، واژه شیعه رو شما بگیرید تو این کتاب مراجعه کنید، ببینید چقدر ما حدیث راجع به شیعه در زمان خود پیغمبر داریم. پس مؤسس شیعه میشه خود پیغمبر. اگر فلان کس آمد کتابی نوشت که آقا شیعه از زمان صفوی درست شدن، خب این دیگه نشانه نادانی و جهله دیگه، نشان اینه که من رجوع نکردم، حوصله‌شو نداشتم برم مطالعه بکنم. این مال شیعه، مؤسسش هم مشخص شد، پرچمدارش هم مشخص شد. بریم سراغ اهل سنت، یه تعریف کوتاهی هم از اهل سنت داشته باشیم. اهل سنت گروهی هستن که اعتقاد به خدای تعالی دارن، به پیغمبران 124 هزار پیغمبر اینا اعتقاد دارن، از آدم علیه السلام تا خاتم صلوات الله علیه و آله، و به قرآن کریم، به قبلتین مسجد الاقصی و قبله کعبه اعتقاد دارن، به ما انزل الله اونچه که پیغمبر آورده تقریبا میتونیم بگیم اعتقاد دارن، مسلمان هستن، پاک هستن. عرض خدمتتون این که اختلافی که اینها با شیعه دارن و اهل سنت نامیده شدن به خاطر اینه که اینها بعد از پیغمبر اعتقاد دارن، معتقدن که خلفای بعد از پیغمبر 4 خلیفه هست، نه 12 امام. اون 4 خلیفه، خلیفه اول، خلیفه دوم به ترتیب ابوبکر، عمر، عثمان، و خلیفه چهارم رو هم امام اول ما میدونن، حضرت امیر سلام الله علیه میدونن. این هم اهل سنت هست. اهل سنت از در مسائل تقریبا میتونیم بگیم امروزه دیگه اینجور هست که در مسائل اعتقادی کلامی، مخصوصا مسائل فقهی، خودشون از یکی از 4 مرجع تقلیدشون اینها تقلید میکنن، از یکی از 4 مرجع تقلیدشون. ما میگیم مرجع تقلید ولی اونها به اینها میگن امام، ولی ازا بهش میگن ائمه 4، یعنی امامان 4گانه. این 4 تایی که اینها بهشون طبق نظر و عقیده خودشون بهشون میگن امام، در واقع یکیشون محمد فرزند ادریس ابن عباس ابن عثمان ابن شافع، که بهش ما میگیم محمد ابن ادریس ابن عباس ابن عثمان ابن شافع، کنیش ابو عبدالله است. این فرد در سال 150 هجری قمری در روزی که ابو حنیفه از دنیا رفته به دنیا اومده، تو فلسطین اشغالی هم متولد شده، در سال 204 هم در سن 54 سالگی از دنیا رفته، که عده‌ای از برادران اهل سنت او رو امام در مسائل فقهی مخصوصا، یعنی عمدتا مسائل فقهی، و دیگه حالا امروزه میتونی بگیم مسائل اعتقادی اخلاقی او رو امام خودشون میدونن. به اینها میگن شافعی مذهب، یعنی مذهب امام شافعی رو گرفتن، اصطلاحا بهش میگن که امام شافعی. دوم، امام دوم ابو عبدالله مالک ابن انس هست، مؤسس فقه مالکیست، در قرن دوم در سال 93، بعضی هم گفتن 98 هجری قمری، نزدیکی های مدینه به دنیا آمده، سال 197 هجری قمری هم تو خود مدینه از دنیا رفته، در سن بعضی ها گفتن 84 سالگی، بعضی ها گفتن 90 سالگی که در زمان هارون الرشید بوده از دنیا رفته. ایشون هم امام دومشون هست، یعنی ما میگیم مرجع تقلید دومشون در واقع، که طرفداران این فرد رو بهش میگن مالکی، یعنی افرادی که از فقه او تبعیت میکنن بهش میگن مالکی. سوم، نعمان ابن ثابت ابن زوتی هست، در سال 80 هجری قمری در کوفه متولد شده که ملقب به ابو حنیفه است، طرفداران او رو بهش میگن حنفی مذهب، امام سوم اهل سنت. چهارم، ابو عبدالله احمد ابن محمد ابن حنبل ابن هلال شیبان مروزی، پیشوای مذهب حنابله، حنابله یعنی حنبلی ها. سال 164 قمری تو بغداد متولد شده، سال 241 تو سن 77 سالگی تو خود بغداد درگذشته، اونجا هم دفنش کردن. طرفداران این شخص رو هم میگن حنفی، طرفداران ابو حنیفه رو میگن حنفی، با اونا که طرفدارش هم بهش میگن امام اعظم، خیلی هم ازش تعریف میکنن، ما کاری به اینا نداریم. این ائمه اربعه اهل سنت و اون کادری که ما دورش کشیدیم و تعریفی که کردیم هست، ائمه اربعه اهل سنت هست. خب این رو برای چی عرض کردیم؟ برای این که اولا بشناسیم که ما وقتی میخوایم بحث توسل رو مطرح کنیم، نظرات رو داریم میگیم، بگیم شیعه کیه داره نظرشو میگه، اهل سنت کیه. حالا اهل سنت از کی تأسیس شده؟ خب شما ائمه رو ببینید، ائمه اربعه اهل سنت، یکیشون 150 قمری، یعنی 150 قمری سال 10 هجرت پیغمبر از دنیا رفته، 140 سال بعد از پیغمبر به دنیا اومده. یکیشون عرض به خدمتتون این که 93 یا 98 به دنیا آمده، یعنی تقریبا 80 سال حدوداً بعد از پیغمبر به دنیا آمده. یکیشون 80 هجری، یعنی 70 سال تقریبا بعد از وفات پیغمبر به دنیا آمده. یکی دیگرشون عرض به حضورتون که 164 به دنیا آمده، یعنی تقریبا حدود 150 سال بعد از پیغمبر به دنیا آمده. دقت بکنید، اهل سنت از کی اهل سنت و جماعت نامیده شدن؟ در کتبی که خود این برادران اهل سنت چاپ کردن و اونجا ثبت و ضبط هست، اینها میفرمایند که در همین سالها که ائمه اربعه اونها زنده بودن، آمدن اسم گروه برادران سنی ما رو اهل سنت نامیدن، اهل سنت و جماعت نامیدن، که بهشون گفته میشه اهل تسنن یا سنی ها. اما از من اگه بپرسید، با مطالعه که من کردم، این رو خدمتتون عرض میکنم که تأسیس اینها بدون اسم، تأسیس بدون اسم اینها، بدون شیعه رو عرض کردیم، با اسم تأسیسش رو گفتیم، تأسیس اینها بدون اسم در زمان بعد از رحلت پیغمبر خلفای 1، 2 و 3 هست، تأسیس بدون اسمشون، چون اینها آمدن بنیان در واقع این گروه رو گذاشتن، این جماعت رو گذاشتن. این اهل سنت از اینجا شروع شد. ما در زمان پیغمبر چیزی به نام اهل سنت و جماعت اصلا نداشتیم، چیزی به نام سنی نداشتیم، ولی به نام شیعه الان عرض کردیم، مطلب رو صحبت کردیم که داشتیم. این همون اهل سنت و جماعت. سوم، این که فرقه هست دیگه نمیشه بهش گفت دین، چون اهل سنت و جماعت عرض کردیم که تقریبا مانند شیعه همه چیزها رو قبول دارن، مسلمانن، مثل شیعه پاک هستن، باهاشون میشه معامله کرد. عرض به خدمتتون که لکن فقط اختلافشون رو بیان کردیم از کجا نشأت گرفت. اما راجع به مطلب بعدی که دیدگاه سوم هست، راجع به بحث توسل، فرقه زالعی هست به نام وهابیت. وهابیت اصلا ارتباط چندانی با اهل سنت نداره. البته بهتون عرض بکنم وهابیت چون بیشترشون مجبورن از یک فقهی از ائمه اربعه اهل سنت تبعیت بکنه، خودشونو وابسته به اهل سنت میدونن. یعنی میشه گفت که هر وهابی سنی هم هست، چون باید یک امام از ائمه چهارگانه اهل سنت رو داشته باشه. هر وهابی سنی هم هست، اما هر سنی وهابی نیست. این رو دقت بکنید، میخوام بریم سراغ دیدگاه ها. حالا فرقه زاله وهابیت اصلا توسط، خب بعضی ها میگن که آقا توسط محمد ابن عبدالوهاب در سال 1115 این فرد به دنیا اومده، تا اومده خود سواد یاد بگیره، اگرچه آدم بی سوادی هم بوده و سواد چندانی نداشته، و شما میگی چرا پس این ترویج پیدا کرده افکارش و اومده بالا، یعنی روش تبلیغ کردن؟ چون همکلاسیش توی مدرسه‌ای که درس می‌خونده مستر همفر انگلیسی بوده، آمده اینو دیده، رفیق شده با این، دیده که خودش تعریف می‌کنه که من دیدم هر اون چه که می‌خوام، یعنی تمام اهداف من توی این آدم خلاصه میشه. یعنی من از این آدم اونجا میگه که من نفهم در ندیدم که بتونم که این کار ما رو پیش ببره. محمد با این رفیق شد، کتابیش به نام مستر همفر، اتفاقا بگیرید اگه بگیرید دست بخونید زمین نخواهید گذاشت، اینقدر کتابش جالبه. اوس 1115 به دنیا آمده، ما الان 1437 هستیم، درست دو سه روزه رفتیم تو این سال، سال جدید 1437. شما کم بکنید ببینید 200 سالی، 200 خورده سالی، گمان نمی‌کنیم بیشتر باشه، توجه می‌کنید؟ حالا منها کنید ببینید چقدر میشه. در سال 1153 آمده در منطقه‌ای به نام نجد عربستان کنونی وهابیت رو پایگذاری کرده، در سال 1206 هم مرده و از دنیا رفته. خب همه خیال میکنن که چون اسم این محمد ابن عبدالوهاب هست، اتفاقا پدرش با این مخالف بوده، اسم پدرش هم اسماعیل بوده، یعنی محمد ابن اسماعیل ابن اسماعیل عبدالوهاب بوده، لکن مردم از اینجا میگن که آقا این بنیانگذار وهابیت بوده. خب اینو نوشتم، منم الان برای شما خوندم، اما من یه مطلب مهمتر میخوام برای شما عرض بکنم، دقت بکنید. پدر و برادرین، برادرین که اصلا با این مخالف بود، یه کتاب در رد این نوشته، پدر اینم با این مخالفت کرده، پدرش اسماعیل ابن عبدالوهاب بوده، در واقع این بوده محمد ابن اسماعیل، ولی اسم وهابی دیگه اینجا مونده و مردم گفتن آقا این مؤسسه وهابیت هست. اما خود محمد ابن عبدالوهاب سواد چندانی نداشته، یک انگلیسی آمده اینو بزرگش کرده، یعنی روش کار کرده، تبلیغ روش کرده، مثل یه پودری که میان روش تبلیغ میکنن، چجوری یهو این بزرگ میشه. تو ماهواره ها جای دیگه همه میگن بریزیم آقا این پودر رو بخریم ببینیم چی هست. این انگلیسی این کارو کرده، اما چون خود این سواد چندانی نداشته، افکارش رو یک آدمی که رفته تحصیلم کرده سوادم داشته به نام ابن تیمیه یا ابن تیمیه، این فرد در واقع پایه‌گذار وهابیت هست، نه محمد ابن عبدالوهاب. محمد ابن عبدالوهاب شده جاده صاف کنه ابن تیمیه یا ابن تیمیه، هر دو در لغت اومده. ابن تیمیه کی بوده؟ تقی الدین ابوالعباس احمد ابن شهاب الدین حنبلی، یعنی از حنابله بوده. حنبلی ها گفتیم یکی از مذاهب چهارگانه اهل سنت هست، عموم وهابی ها هم حنبلی مذهب هستن، اینو شما بدونید. او هم در سال 661 هجری قمری متولد شده، سال 728 مرده. یک کتاب، چندین کتاب نوشته، آدم بی سوادی نبوده، باسواد بوده، از سوادش خوب استفاده نکرده، کتاب متعدد نوشته، چندین کتاب داره، آخرم تو زندانش کردن، تو زندان از دنیا رفته، مرده. و یکی از کتب معروفش هم که اتفاقا وقتی نمایشگاه بین المللی اینجا برپا میشه میارن، 200,000 تومان هم این کتابش اینجا میفروشن، چون چند جلد هست، اهل سنت حنبلی ها میارن این کتاب میفروشن اینجا و کسی هم جلوگیری نمی کنه، به نام منهاج السنه هست که حالا من ازش چند تا تیکم براتون میخونم. حالا میخواستیم اینو عرض کنیم، بگیم که اصلا بنیانگذار افکار وهابیت این بوده. بعدم یه شاگرد داشته که آمده خیلی روی خود ابن تیمیه تبلیغ کرده و با ابن تیمیه هم رفته تو زندان، سالها با هم زندانی بودن، به نام ابن قیم جوزیه که بهش میگن ابن جوزی، که اینم کتاب داره. این دوتا در زمینه افکار وهابیت و جا انداختنش بسیار کوشیدن تا اینکه رسید به محمد بن عبدالوهاب در سال 1115 هجری قمری. او اینها رو گرفت، مستر همفر هم کمکش کرد، یک فرقه درست کرد تو حجاز. الان کشور عربستان سعودی کلن شیعیانش شما کنار بذاری کلن همه وهابی هست. امارات اینجور نبود، اینها امارات رو هم وهابی کردن. کویت نبود، کویت هم سنی هایی که داره الان تقریبا یه عدهشون سنی هست، یه عدهشون وهابی هست. در کشورهای دیگه مثل قطر هم به همین صورت، در لیبی اصلا پا رو فراتر گذاشتن، اونجا یه عده وهابی، یه عده بدتر از وهابی شدن. کل فلسطین اشغالی یک تعدادشون کنار بگذاری، فلسطینیا عموما حنبلی مذهب و طرفداران وهابیت شدن. چرا؟ برای اینکه عربستان روزی 12 میلیون بشکه نفت صادر کرد، اینها رو فروخ، یک سوم از این بودجه رو هر روزش رو اختصاص داد به مبارزه با تشیع و شروع کرد و افکار وهابیت کار کردن، که حالا ما به اون افکار کاری نداریم، خودش یک بحث متولی هست. ولی ولذا امروزه آمده قبضه کرده، در حالی که ما در امارات الان هم شما برید حسینیه هایی هست، اهل سنت میان عزاداری میکنن، البته الان خیلی سخت گرفتن جمع کردن. کویت ما سنی های اهل بیتی حسابی داریم، قطر هم همینطور، ولی اینها روز به روز کم شدن. عربستان با پول نفت اندونزی و مالزی رو تمام سنیاش رو روز به روز داره بر تعداد وهابیتش رو میافزاید. نتیجه که عربستان گرفت از این افکار و با این پولی که پشتوانه گذاشت خرج کرد، امروزه گروهی است به نام داعشی ها که درست کرده و بازوی مسلحی درست کرده به نام داعش. داعش شده از چچن تو روسیه، قفقاز تو روسیه، سنی های حنبلی مذهب و غیره اول افکار وهابیت رو اینها اخذ میکنن و سپس میرن برای جنگ، وگرنه اهل سنت نمیره به جنگ جز گروه داعش. این تا اینجای قضیه. چند تا برای این که بدونیم دیدگاه ها شد شیعه، اهل سنت، فرقه زاله وهابیت که با ما در بحث توسل ما با همدیگه سه تا دیدگاه داریم اینجا میخواییم بحث بکنیم. من فقط برای اینکه ابن تیمیه رو به شما بشناسونم، این مرد کتاب منهاج السنه اصلا مبتنی بر عناد و دشمنی با اهل بیت، مخصوصا با شخص امیرالمومنین علیه السلام. اینجا ببینید یه تیکه رو من میخونم، خیلی جالب هست، از منهاج السنه میخونم برای شما. در صفحه 153 جلد 7 منهاج السنه راجع به ابن ملجم نظر میده ابن تیمیه، میگوید که آن کس که علی را کشت نماز به جای می آورد و روزه می گرفت و قرائت قرآن می کرد، علی را به اعتقاد این که خدا و رسولش کشتن او را دوست دارند به قتل رسانی. در جای دیگه در صفحه 47 همین منهاج السنه جلد 5 میگه ابن ملجم از عابدترین مردم بوده. حالا دقت بکنید، یک تیکه دیگه هم بخونیم. در خود منهاج سنت جلد 7 صفحه 57 تا 59 میگه که این خیلی جالبه، ببینید افکار داعشی از کجا به وجود میاد. اینها سنی هم نیستن ها، اینکه مقام معظم رهبری یک تعبیر بسیار جالبی داشتن ایشون، خدا حفظشون کنه، این تعبیر این بود که اینا که میجنگن و اختلاف میزن نه سنی هم نه شیعه. ببینید ابن تیمیه تو اون جلد و صفحه‌ای که گفتیم میگوید که و اما علی، پس شکی نیست که همراه با او طائفه ای از سابقین همچون سهل ابن حنیف و عمار ابن یاسر جنگیدن، ولی کسانی که همراه با او جنگ نکردن برتر بودند، وانگهی آن کسانی که با او جنگ و ستیز کردن هرگز خار نشدن، بلکه همیشه و دائما یاری شده کشورها را فتح و با کافران می جنگیدن، و لشکری که همراه معاویه می جنگیدن هرگز خار نشدن. خب شما از این چی می فهمید؟ بلکه حتی در جنگ با علی بازم لشکر معاویه خار نشدن. بعد میاد میگه که تیکه‌ای داره اینجا، یک صلواتی بفرستید اینم براتون بخونم. در مورد بنی امیه میگه که همانا بنی امیه متولی جمیع اراضی اسلام شدند و دولت در زمان آنان عزیز بود. بعد یه تیکه‌ای داره، حالا من اون رو عرض به خدمتتون این که شما بیدین بنی امیه شجره ملعونه تو قرآن معرفی شده و پیغمبر اینها رو لعنت کرده، حالا این راجبه اینها چی میگه. یه تیکه‌ای هم داره که خیلی جالب هست که میگوید که راجب امام حسن و امام حسین میگوید نمیتونه این حدیث رو منکر بشه، خیلی احادیث رو منکر شده ولی اینو نمیتونه منکر بشه، ولذا اون حدیثی که میگه امام حسن و امام حسین دو سید اهل بهشت هستن و دو سید جوانان اهل بهشتن، اینجا ببینید چه سوتی هم در کرده. در همون کتاب منهاج السنه جلد 2 صفحه 168 میگوید که اگرچه این دو بزرگوار جوانان اهل بهشتند، ولی عمر و ابوبکر دو بزرگوار از پیران اهل بهشتند و این صنف کاملتر از آن صنف است. اصلا ما در بهش پیر مرد نداریم، هر کس جوونه. بعد یه جای دیگه هم صحبت میکنه در مورد خوارج، چون وقت نیست، من بحثم هم این نیست که اینا رو بشکافم، بحثم توسله، میخوام یک ریشه‌ای دست بیاد بعد صحبت بکنیم. در اونجا در مورد خوارج میگه خوارج این افراد هستند، افراد بسیار عابد، زاهد، نمازخون اینها بودند و اینها برتر از رافضی ها یعنی شیعیان هستند و اینها اشتباه کردند، ممکنه اشتباه کردند، خطا کردند، مانع از ورودشون به بهشت نیست، ولی رافضی ها یعنی شیعیان اصلا به بهشت وارد نمیشن و اینها کافر و مشرک هستند. اینم در مقایسه با خوارج. خب ما الان شناختیم شیعه کی بود، اهل سنت کی بود و فرقه زاله وهابیت رو شناختیم که اینها از کجا افکارشون نشأت میگیره، در واقع از ابن تیمیه نشأت میگیره. و اهل سنت هم من نگاه میکردم تا چند سال پیش 56 کتاب بر علیه ابن تیمیه نوشتن و رد کردن افکار او رو و فرقه زاله وهابیت رو رد کردن. این هم یه مطلب. حالا میخوام این سراغ بحث توسل. پس بحث توسل در مقابل با سه دیدگاه هست: شیعه، اهل سنت و وهابیت، فرقه زاله وهابیت. تا اینجا رو داشته باشید. حالا میخوام این رو عرض کنیم که توسل به 8 قسم تقسیم میشه، یعنی هر چی شما بگردید تو همه کتاب ها نمیتونید قسم نهمی براش پیدا بکنید. هر چی ما بخوایم بحث توسل رو پهنش بکنیم، متولش بکنیم، مفصلش بکنیم، دیگه پهن‌تر از این نمیشه که بخوایم براش 8 قسم ایجاد بکنیم، بگیم توسل تو 8 قسم خلاصه میشه و دیگه خیلی 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 پهن بشه این بحث، بشه 8 قسم، 9 قسم هم نداره. این 8 قسم رو ما عنوان میکنیم، بعد دیدگاه ها رو مطرح میکنیم که شیعه چه دیدگاهی داره، اهل سنت و فرقه زاله وهابیت چه دیدگاهی داره. قسم اول از توسل این هست که ما میگیم که آقا با اون معنی که از توسل کردیم، میگیم قسم اول اینه که بیایم خداوند رو به حق انبیا و اولیا بخونیم بدون اینکه اونها رو مستقیم بخونیم. البته این کار در زمان حیاتشون باشه، یعنی زنده باشن، ما بیایم اونها رو بخونیم، بگیم مثلا خدا یا پیغمبرم زنده است، بگیم خدا یا تو را به حق این پیغمبرت از سر تقصیرات ما درگذر. این قسم اول توسل، این یه توسل. پس طرف زنده باشه، اون کسی که میخوایم بهش توسل پیدا بکنیم زنده باشه و او رو در نزد خداوند چیکار کنیم؟ شفیع قرار بدیم. قسم دوم توسل اینه که ما بیایم انبیا یا اولیاء الهی رو در زمان حیاتشون، یعنی زنده باشن، مخاطب قرار بدیم، از اونها درخواست بکنیم که برای ما دعا بکنن. یعنی بگیم یا رسول الله التماس دعا. اینم قسم دوم توسل. مثلا بگیم ای پیغمبر خدا، ای ولی خدا، برای ما دعا کن، التماس دعا. اینم یه قسم از توسل. این دو تا. سوم، بیاییم درخواست بکنیم از انبیا و اولیاء الهی برای رفع گرفتاریمون یا زیان و ضرری که بر ما وارد شده میخواییم برطرف بشه یا حوائجمون برآورده بشه، اما در زمان حیاتشون ها، اما با این اعتقاد که اینها مستقلن، یعنی استقلال دارن، میتونن بدون اجازه خدا، بدون اراده خداوند، اینها میتونن خودشون در عرض خداوند بیان کار ما رو را بندازن. مثال خیلی ساده بزنم، مثلا ما بریم به یکی از ائمه خودمون مثلا بگیم یا سامن الحجج، من رفتم در خونه، خدا حاجت ما نداده به من، تو حاجت منو به من بده. خدا دیگه نمیتونه حاجت منو به من بده، تو حاجت منو به من بده. یعنی خدا رو گذاشتم کنار، امام رضا علیه السلام و نعوذ بالله نستجی رو بالله یه خدایی براش قائل شدم، و اگه منم بپرسم بگم آقا بله امام رضا میتونه بدون اذن و اجازه خدا کار منو راه بیاندازه، حاجت منو برآورده کنه. اینم سومین قسم توسل هست. پس ما بیایم بگیم ای پیغمبر، تو میتونی که بدون کمک و اذن الهی کار ما رو اصلاح کنی، این کار رو انجام بده. این هم یه قسم توسل. قسم چهارم اونه که درخواست از انبیا و اولیا بکنیم و بخوایم ازشون که حاجت ما رو برآورده کنن. یعنی چی؟ یعنی با قسم سوم فرقش چیه؟ با قسم سوم فرقش اینه که ما بیایم بگیم یا رسول الله، یا امام، اسم یک امامی رو بگیم، یا ولی خدا، این حاجت ما رو برآور، دست ما رو بگیر، اون ضرر و زیان رو از ما دور کن. اعتقاد قلبیمونم این باشه که در زمان حیاتشون ها، یعنی زنده باشن، نه از دنیا رفته باشن، اعتقادمونم این باشه که اینها میتوانن این کار رو انجام بدن، اما با اذن و اجازه خداوند متعال. پس ما میگیم یا رسول الله بیمار ما رو شفا بده، یا امیرالمومنین ما رو حاجت روا کن، میگیم یا علی، یا حسین، یا ابوالفضل کار ما رو اصلاح کن، دعاهای ما رو مثلا مستجاب کن. مثلا داریم میگیم بتونن اعتقاد داشته باشیم که اینها میتونن حاجت ما رو برآورده کنن، زنده هم باشن، لکن با اجازه خدای تعالی. تا اینجا چند تا وقت شد؟ 4 تا قسم شد. این 4 تا قسم رو داشته باشید، همه این 4 قسم در زمان حیات اینها مطرح میشه. خب که گفتیم زمان حیات، 4 قسم برای زمان بعد از مرگ باقی میمونه که اونها رو هم بهش 4 قسم توسل اضافه به این 4 قسم میشه. انشالله در جلسه آینده به شرط حیات براتون خواهیم گفت و توضیح لازم رو خواهیم داد. سبحان ربک رب العزت عما یصفون و سلام علی المرسلین و الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.